16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه 30 فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص تنش‌ها میان ایران و اسرائیل. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
مرسی. سلام. در دومین روز نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، سران کشورهای عضو بر اعمال تحریم‌های جدید علیه صنایع موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تاکید کردند. شارل میشل رئیس شورای اروپا تاکید کرد که برای منزوی تر کردن ایران نباید از هیچ اقدامی کوتاهی کرد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خواستار ادامه اقدامات محدودکننده این اتحادیه علیه صنایع نظامی ایران شد. آقای بورل اما قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را به صدور حکم قضایی مشروط دانست. وزیر خارجه آلمان در نشست وزرای خارجه گروه 7 در جزیره کاپری ایتالیا خواستار پاسخ اعضای این گروه به حمله بی‌سابقه ایران به اسرائیل شد. آنالنا بایربوک که پس از سفر به اسرائیل به ایتالیا رفته گفت به همراه همتایانش در حال بررسی گزینه‌های موجود برای واکنش به تهران هستند. وزیر خارجه آلمان همزمان تاکید کرد که تشدید تنش در خاورمیانه برای مردم این منطقه مهلک خواهد بود. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا که ریاست دوره‌ای گروه 7 را بر عهده دارد هم بر تحریم صنایع موشکی و پهپادی ایران تاکید کرده است. فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران ادعا کرد که جمهوری اسلامی همه اطلاعات مربوط به مراکز هسته‌ای اسرائیل را در اختیار دارد و در صورت اقدام احتمالی اسرائیل، تهران به ادعای این مقام سپاه پاسداران آماده ی حمله متقابل به مراکز هسته‌ای اسرائیل است. احمد حق‌طلب همزمان مدعی شد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کند، تجدید نظر تهران در دکترین و سیاست‌های هسته‌ایش و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل است. این مقام امنیتی به این ملاحظات اعلامی را توضیح نداد، اما ایران همواره تولید سلاح هسته‌ای را خط قرمز خوانده و مدعی شده است که پیگیر تولید این سلاح نیست. هلند از شهروندان خود در ایران خواست به سرعت این کشور را ترک کنند. توصیه جدی دولت هلند در پی حمله پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل و نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه مطرح شده است. سفارت هلند در ایران در بیانیه خود ایران را در وضعیت فعلی مکانی بسیار خطرناک توصیف کرد و از اتباع هلند خواست هر چه زودتر ایران را ترک کنند. دولت هلند همزمان از شهروندان این کشور خواسته که به اسرائیل و اقلیم کردستان عراق هم سفر نکنند و یادآوری کرده که در صورت تشدید بحران قادر به برقراری پروازهای ویژه برای تخلیه شهروندانش نخواهد بود. رسانه‌های آمریکا و اسرائیل میگویند ممکن است اسرائیل پاسخ به حمله شنبه شب ایران را تا پس از عید پسح به تعویق بیندازد. شبکه اسرائیلی کان و ای بی سی نیوز آمریکا با استناد به سخنان یک مقام آمریکایی گفتند دولت اسرائیل احتمالاً قصد دارد مردم این کشور دوره 8 روزه عید پسح را در آرامش پشت سر بگذارند. عید پسح عید فطیر هم خوانده می‌شود و یکی از 3 عید مهم یهودی است. این عید از شامگاه دوشنبه 3 اردیبهشت آغاز شده و در روز 11 اردیبهشت به پایان می‌رسد. قطر روز چهارشنبه 20 فروردین ماه اعلام کرد که در حال ارزیابی مجدد نقش خود به عنوان میانجی در مذاکرات آتش‌بس غزه و آزادسازی گروگان هاست. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد که نقش میانجی محدودیت هایی دارد و میانجی ها نمی توانند چیزهایی را فراهم کنند که خود طرفین از ارائه آن خودداری می کنند. دوحه از آغاز درگیری میان گروه افراطی حماس و اسرائیل در 15 مهر ماه نقش میانجی را بین طرفین ایفا کرده است. پیشتر برخی از قانونگذاران آمریکایی قطر را به حمایت از گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند متهم کرده بودند. گفتگوهای آتش‌بس با میانجیگری قطر و مصر در حالی برگزار می‌شود که هزاران فلسطینی از کمبود شاید غذا، دارو و سایر اقلام ضروری رنج می‌برند. و در شب پایانی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا هر دو تیم انگلیسی باقی‌مانده در رقابت‌ها حذف شدند. آرسنال که در بازی رفت در خانه با نتیجه مساوی 2-2 مقابل بایرن مونیخ متوقف شده بود، دیشب در زمین حریف با یک گل شکست خورد و در مجموع دو دیدار از دور رقابت‌ها کنار رفت. در دیگر بازی دیشب منچستر سیتی میزبان رئال مادرید بود. بازی رفت دو تیم در مادرید 3-3 مساوی شده بود و سیتیزن ها امیدوار بودند با یک پیروزی خانگی به مرحله نیمه نهایی برسند. رقابت دو تیم اما گره خورد و با وجود برتری محسوس میزبان در نهایت بازی پس از 120 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید و کار به پنالتی کشید. ضرباتی که قوهای سپید مادرید در آن بهتر عمل کرد و حضور خود در نیمه نهایی را قطعی کردند. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از اتکامبیز کراماتی و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خب اصلی ترین پرسش این روزها این هست که اسرائیل چه زمانی و چگونه به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران پاسخ خواهد داد. گفتگوی خواهی چنید با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. براتون خواهیم گفت از توافق سران کشورهای اروپایی بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران که با استقبال اسرائیل هم مواجه شده. و گفتگوی خواهید شنید با یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران درباره احضار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران در جریان حمله به اسرائیل که نیویورک تایمز هم اون رو تایید کرده. همزمان با ادامه رایزنی‌ها با اسرائیل بر سر نوع واکنش این کشور به حملات ایران، سران کشورهای اروپایی در نشستی در بروکسل بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر و جدیدتر علیه تهران به توافق رسیدند، اقدامی که با استقبال اسرائیل هم روبرو شده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه رایزنی‌ها با اسرائیل بر سر نوع واکنش این کشور به حملات ایران، سران کشورهای اروپایی در نشستی در بروکسل بر سر اعمال تحریم‌های جدیدتر علیه ایران به توافق رسیدند. در روز نخست این نشست که در بروکسل برگزار می‌شود، رهبران اروپایی تأکید کردند که تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه پهپادی و موشکی ایران وضع می‌کنند. شارل میشل رئیس شورای اروپا در صحبت‌های بر لزوم منزوی کردن ایران تأکید کرد و در ادامه افزود:
ما حمله ای را که ایران علیه اسرائیل انجام داد محکوم می‌کنیم و تصمیم گرفته‌ایم تحریم‌های را علیه ایران اعمال کنیم. این یک سیگنال واضح است که می‌خواهیم ارسال کنیم. در این نشست گفتگوهای خوبی داشتیم و احساس می‌کنیم انجام هر کاری در مسیر منزوی کردن ایران و تعامل با کشورهای منطقه مهم است تا بتوانیم از روند صلح و مذاکرات صلح حمایت کنیم.
اتحادیه اروپا قبلا صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران را تحریم کرده، اما احتمالاً در بسته جدید قرار است دامنه این مجازات ها گسترده تر شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خبر داده که ممکن است گروه‌های نیابتی مورد حمایت تهران در فهرست جدید تحریم‌ها گنجانده شوند. در همین رابطه الکساندر دیکرو نخست وزیر بلژیک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه را بر عهده دارد از تحریم علیه سپاه پاسداران حمایت کرد، اما اولاف شولتز صدر اعظم آلمان تاکید کرد که چنین تصمیمی مستلزم بررسی‌های بیشتر قانونی است. همزمان با نشست سران اروپا در بروکسل، وزرای خارجه کشورهای گروه 7 در کاپری ایتالیا گرد هم آمدند تا آخرین تحولات جهانی را مورد بررسی قرار دهند. موضوع تنش‌های میان ایران و اسرائیل در این گرد همایی هم در مرکز توجهات قرار دارد. آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا در سخنانی در این رابطه چنین می‌گوید:
سیامو امیچی دی اسرائیل، سوستنیامو اسرائیل.
ما همگی از دوستان اسرائیل هستیم و از این کشور حمایت می‌کنیم. ما به مسائل روز و تنش‌ها در خاورمیانه می‌پردازیم و همچنین باید به چگونگی تحریم ایران برای حمله موشکی و پهپادی این کشور به اسرائیل بپردازیم.
همزمان با تلاش‌های کشورهای غربی برای منصرف کردن اسرائیل از پاسخ به حمله ایران، رایزنی‌های گسترده‌ای برای اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه تهران نیز ادامه دارد. مجازاتی که آنطور که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته، هدفش گسترش محدودیت‌ها علیه افراد و نهادهایی خواهد بود که در ساخت پهپادها و موشک‌هایی که از سوی ایران به سمت اسرائیل پرتاب شدند نقش داشتند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی این احتمال را مطرح کردند که واکنش اسرائیل به حمله نظامی جمهوری اسلامی به دلیل عید پسح و دادن این امکان به مردم اسرائیل که این عید مهم مذهبی خود را در آرامش سپری کنند به تعویق بیفته. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام درود بر شما. چقدر این احتمال تعویق واکنش اسرائیل به بعد از روزهای عید در این کشور به واقعیت نزدیک است؟
با سلام به مخاطبین و شما، ببینید 15 مهر که حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل انجام شد و اون شوک بزرگ نظامی، اطلاعاتی و اجتماعی رو بر کشور اسرائیل وارد کرد، آخرین روز از عید 8 روزه سوکوت یا جشن سایبانا بود که اون هم یکی از اعیاد مهم مذهبی اسرائیلی محسوب میشه و یک خاطره تلخ بسیار عمیقی به عنوان یکی از تلخترین و سیاهترین روزهای تاریخ 76 ساله اسرائیل در ذهن و قلب مردم اسرائیل ایجاد کرده. الان از دوشنبه پیش رو، یعنی از سوم اردیبهشت، جشن مهمتر مذهبی اسرائیل، جشن پسح، به انگلیسی پاس اوور یا که به فارسی هم جشن فطیر گفته میشه، یادآور خروج قوم بنی اسرائیل از زمان فرعون هست در سرزمین مصر به طرف اسرائیل، این یک رویداد بسیار مهمه برای هم باورمندان و هم غیر باورمندان، چون حالت ملی هم داره. این جشن به مدت 8 روز برگزار میشه، بعد از اونم یه جشن پایانی دیگه هم داره، یعنی در واقع تا 13 اردیبهشت. ابتدا از رئیس ستاد ارتش اسرائیل نقل شد که در جمع نظامیان گفته بود که مردم این همه تلخی رو کشیدن، باید این جشن پاسوور رو در آرامش سپری بکنن. بعدن کم کم بیشتر گزارشگرای اسرائیلی مرتب شب گذشته و امروز همین رو تکرار میکردن، حالا این رسانه آمریکایی ABC نیوز هم همین رو گفته، از اونجا که هیچ تکذیبیه ای نیست و از اونجا که شواهد در خود اسرائیل هم چنین احساس میشه که فعلا اون آمادگی برای اون عملیات احتمالی که اسرائیل در موردش بخواد اون رو در مورد ایران انجام بده، هنوز اون همه آمادگی ها و تدارکات دیده نشده. بنابراین این تقریبا دست کم تا 13-14 اردیبهشت فعلا یک فرجه این وسط هست.
و خانم رام، همچنان نوع واکنش اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی سوال بزرگیه که گمان زنی های متعددی هم در مورد اون وجود داره. چه اظهار نظرهای تازه‌ای داشتن مقامات اسرائیلی و رسانه ها چه مسائلی رو در این مورد مطرح کردن؟ حدود 1 دقیقه فرصت داریم.
بله، دیدگاه های بسیار بسیار متعددی مطرح میشه، از گزینه های یک حمله بزرگ سایبری متفاوت تا اتفاقا عدم واکنش. رسانه ها رو که باز میکنید میبینید که بیشترین تحلیلگرا و بیشترین افرادی که صحبت میکنن میگن که این ائتلاف بین المللی که ایجاد شده، الان همین نشست روز گذشته رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، همین نشست امروز وزیران خارجه 7 کشور صنعتی در کاپری ایتالیا، همین که آمریکا احتمالاً به اسرائیل چراغ سبز نشون داده که باشه شما به ایران حمله نکنین ولی برین عملیات رفحتون رو انجام بدید که حداقل مسئله حماس یکسره بشه، اینا استدلالاییه که در اسرائیل خیلی مطرح میشه. و در کنار همه اینا، وقتی باورمندان و سیاستمداران بسیار با نفوذ یهودی هم پیوستن و میگن خطر بزرگ یک جنگ با ایران وجود داره و این کلیت اسرائیل رو به خطر میندازه، اینا همش مطرح شده و باعث شده که نتانیاهو
بله
فعلا در انتخاب 100% اون گزینه که باید عملی بکنه فعلا ظاهرا اون تصمیم نهایی رو نگرفته.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه مسئولان جمهوری اسلامی مقابله با بیحجابی زنان ایران می‌خوانند با خشونت در حال اجراست و این موضوع خشم و نارضایتی بسیاری از زنان را به همراه داشته که سبب شده روایت‌هایشان را در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها بازگو کنند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
ببینید، از نظر عرف دیپلماتیک نمایندگان کشورهای خارجی در وهله اول با وزارت امور خارجه مرتبط هستند. همچنان که فرض کنید که نمایندگان وابسته‌های نظامی با وزارت دفاع کار میکنن، نمایندگان فرهنگی با وزارت مثلا فرهنگ و ارشاد کار میکنن. اما این بدون معنی نیست که فقط و فقط محل رفت و آمد و رجوعشون با این وزارت خونه باشه. چیزی که برای من تعجب آور هستش این هستش که اینها آمدن سفیر رو در دیرهنگام، خب دیرهنگام به خاطر اینکه عملیات نیمه شب انجام شد، نیمه شب گذشته بود انجام شده بود، بلافاصله پیام بدن، سفیر رو احضار کردن، اما نه به وزارت خارجه. اولش اینکه چرا وزارت خارجه خودش اطلاع رسانی نکرده است؟ اما حالا این اتفاق افتاده. تنها محملی که میشود پیدا کرد این بوده که این عرف دیپلماتیک کنار گذاشته شده تا با حضور سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا در یک نهاد نظامی، اون هم سپاه پاسداران که دقایقی قبل عملیات موشکی علیه اسرائیل رو انجام داده است، یک پیام بسیار بسیار محکم به تلقی اونها، یک پیام بسیار بسیار محکم ارسال بشود، مبنی بر این که خب این عملیات هدفش امریکا نبوده. پیش از عملیات هم میدونید اطلاع رسانی کرده بودن به امریکایی ها، گفته بودن اصلا هدف ما امریکا نیست.
آیا سابقه داشته مسئله شبیه به این که سفیر یک کشور در یک برهه حساس به جایی به غیر از وزارت امور خارجه احضار بشه؟
به یادم میاد که بله، مواردی بوده. اولا خود احضار حتی در وزارت خارجه هم باشه خودش رده بندی داره، یعنی میتونه یه موقع تذکر میخواد نرم باشه، یه موقع تذکر میخواد قوی باشه یا قوی تر باشه. مثلا میتونه رئیس اداره شما رو در احضار کنه، میتونه مدیر کل احضار کنه و حتی میتونه خود وزیر خارجه شما رو احضار کنه. این معنیش این که مراتب تذکر فرق داره. حالا اینا چون خواستن خیلی پیام محکم‌تر، این در واقع پیام سیاسی نیست، پیام نظامیه که در ازای این عملیات واکنش تهران به اسرائیل تمام شده، امریکا هم در این خصوص مداخله نکنه، یک تنش دو جانبه بوده و به خاطر اینکه من تصور میکنم خیلی ترس زیادی داشتن که مبادا اسرائیل اولا بخواد واکنش سختی نشون بده و امریکا هم به تبع اسرائیل پشت اون واکنش باشه، از این جهت خواستن ضریب پیام رسانی خودشون رو هم به اسرائیل هم به امریکا بالا ببرن با برهم زدن این عرفی که در مجاری سیاسی این عرف وجود داره که فقط به وزارت خارجه پیام برسونه. این عرف رو به هم زدن که به قول به فکر خودشون مثلا یک پیام محکمی رو ارسال کنه.
و آقای علیزاده، این مسئله احضار سفیر سوئیس به سپاه به نظرتون چقدر نشان دهنده این هست که سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی تعیین کننده است در مناسبات خارجی، به خصوص در مواقع حساس؟ به قول آقای ظریف، اون واژه برتری میدان در برابر دیپلماسی اینجا چقدر معنا پیدا می‌کنه؟
پرسش خوبی رو کردی. در به قول ظریف گفته بودش که برتری میدان بر دیپلماسی، چون به هر حال اگر یک کشور رو مانند یک پرنده بگیریم، دو تا بال داره، دیپلماسی و میدان، و آقای ظریف میگفتش که بال میدان بر دیپلماسی در دوره او میچربید، برتری داشت. تعبیر من این هستش که اساسا امروز روز که داریم صحبت میکنیم در دوران عبداللهیان، میدان در درون و قلب دیپلماسی رفته، جای گرفته. به این را هم بر اساس مستندات و اطلاعات دقیق میدانم که بسیاری نیروهای وزارت خارجه رو تعدیل کردن و بسیاری از نیروهای از سپاه و بسیج رو وارد کردن که بسیاری از همین هایی که آوردن اساسا دست چپ و راستشون هم نمیدونن. ای کاش میدانستند.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، ساکن بریتانیا. من عذرخواهی‌ام بکنم، پیش از این گفتگو، پخش این گفتگو، من اشاره کردم به موضوع دیگری.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب حالا بریم سراغ طرح موسوم به نور که برای مقابله با آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی زنان می‌خوانند اجرایی شده و برخوردهایی که پس از دستور اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم برخورد با آنچه که او هنجار شکنی توصیف کرده آغاز شده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض می‌کنم. حجاب باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کنن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره.
باز هم برخورد سخت و خشن جمهوری اسلامی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب، آن هم تا جایی که برخی از این زنان و دختران تجربه های خود از آزار و حمله ماموران حکومت و بازداشتشان در ونهای نیروی انتظامی را با هشتگی به نام همبنی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی X روایت کردند. هشتگی که برخی با آن مخالفند و آن را نشانه تحقیر و استیصال مخالفان تحمیل حجاب مقابل جمهوری اسلامی می دانند و برخی هم در حمایت از آن این هشتگ را کنایه‌ای به شرایط تلخ روزگار زنان ایران تعبیر می کنند. برخی کاربران هم با همین هشتگ و با اشاره به مبارزه زنانی که خود حجاب برگزیدند همچون فاطمه سپهری، فعال مدنی و زندانی سیاسی، این موضوع را کابوس حکومت دینی می دانند که زنی با حجاب برای آزادی مبارزه کند. شاید برای همین ایستادگی است که نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال مدنی زندانی، هم چهارشنبه در پیامی که در صفحه اینستاگرام منتسب به خود منتشر کرد نوشته که نظام جمهوری اسلامی خیابان‌ها را به میدان جنگ علیه زنان و جوانان بدل کرده. از سوی دیگر و در همین روز حساب کاربری صدیقه وسمقی، اسلامشناس زندانی و منتقد جمهوری اسلامی، هم در اینستاگرام از اعزام او بدون روسری به بیمارستان فارابی تهران برای مداوا خبر داد. خانم وسمقی اعلام کرده که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را شرعی نمی‌داند و به گفته او تحمیل حجاب یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان می‌دهند. در همین حال گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج ایران هم برخورد خیابانی دوباره با زنان ایران را محکوم کردند و نوشتند که از این کردارهای ننگاور به نام خدا، اسلام و قانون براءت می‌جویند. به تعبیر این گروه از نواندیشان دینی، دوران یاروسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر است. اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی می‌خوانند از شنبه 25 فروردین شروع شد. از زمان اجرای این طرح بسیاری از زنان جوان در شبکه‌های اجتماعی از برخورد خشن ماموران حکومت برای تحمیل حجاب اجباری نوشتند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در حالی که نگرانی‌های امنیتی برگزاری مراسم گشایش مسابقات المپیک در فضای باز شهری مورد تردید قرار داده، این مسئله رو مقامات شهری پاریس همچنان برنامه اخراج و جابجایی مهاجران و افراد بی‌خانمان از پاریس رو ادامه میدن. شهاب عموپور گزارش میده.
کمتر از 100 روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک، 450 مهاجر بی خانمان که درون مجموعه‌ای در حومه پاریس پناه گرفته بودند از آنجا اخراج شدند. پاول لاوزی، عضو سازمان پزشکان بدون مرز که در سالهای پیشین به ساکنان این مجموعه خدمات پزشکی ارائه می‌کرد، تایید می‌کند که این اقدام به دلیل نزدیک بودن بازی‌های المپیک انجام شده است. بسیاری از پناهندگانی که به صورت غیرقانونی در این مجموعه ساکن بودند، به سادگی پذیرفتند که سوار بر اتوبوس موقتاً به استانهای دیگر فرستاده شوند تا شاید بعداً برای سکونتشان راهی پیدا شود. برخی اما نمی‌خواستند از آنجا بیرون بروند و پلیس ناگزیر شد در اتاقشان را بشکند. اکنون هفته هاست که مدافعان حقوق پناهجویان مداوماً در مورد آنچه پاکسازی اجتماعی در پاریس و هومه نامیده شده است هشدار می‌دهند. شماری از انجمن‌های غیر دولتی می‌گویند که با نزدیک شدن به برگزاری المپیک، دولت و مقام‌های شهری برای تغییر چهره شهر و همچنین رفع نگرانی‌های امنیتی بی‌خانمان‌ها را قربانی می‌کنند. در هفته‌های پیشین بسیاری از بی‌خانمان‌ها که در معابر شهری از جمله کناره‌های رود سن می‌خوابیدند از آنجا بیرون رانده شدند. و این امر اکنون به ساختمان‌هایی که مهاجران در آن پناه گرفته‌اند نیز گسترش یافته است. ژیلا پرنتیس، یکی از داوطلبان خدمت‌رسانی به مهاجران، در مورد 450 مهاجر عمدتاً آفریقایی که در ساختمان منطقه ویتری سورسن ساکن بودند، می‌گوید:
بیش از 80% از این افراد به صورت قانونی در فرانسه هستند و نیمی از اونها هم به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. دست کم 100 نفر از اونها مشغول به کار هستند یا دارن آموزش حرفه‌ای میبینند. تعدادی از بچه‌ها اینجا به مدرسه میرن. اونها 3 ساله که اینجا هستند.
به گفته دکتر پاول الوزی، بسیاری از این افراد برای ادغام در منطقه‌ای که در آن سکونت داشتند تلاش کردند و اکنون نمی‌خواهند جدا شوند. شماری از آنها نیز کاری برای خود یافتند، از جمله یک جوان آفریقایی که در یک نانوایی مشغول به کار است و اکنون ناگزیر شده آن را ترک کند و سوار بر اتوبوس به سوی مقصدی نامعلوم برود. از سوی برخی از منتقدان میگویند که اخراج مهاجران از پاریس یک سیاست همیشگی است و ربطی به المپیک ندارد. ماتیلد پانو، نماینده مجلس ملی فرانسه، اما مشکل اصلی را کمبود مسکن در فرانسه میداند و میگوید که دولت امانوئل مکرون در ساختن مسکن کافی ناکارآمد است. به گفته ماتیلد پانو، از جناح موسوم به چپ تندرو، شمار خیابان خوابها از ابتدای ریاست جمهوری امانوئل مکرون تا به امروز در حدود 130% افزایش یافته است.
شهاب عموفور گزارش می‌داد در رابطه با نگرانی‌های امنیتی برگزاری مراسم گشایش مسابقات المپیک در فضای باز شهری پاریس.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک سفیر نابینا و یک دونده ماراتون نابینا، هر دو اهل بریتانیا، مرزهای تازه‌ای از توانایی‌های افراد دارای معلولیت جسمی را به نمایش گذاشتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر دو فرد نابینا به موفقیتی استثنایی دست یافتند و یکی نخستین نابینایی است که بدون طناب متصل از خط پایان یک رقابت ماراتون گذشته است و دیگری نخستین سفیر کاملا نابینای بریتانیا که از ماه اوت فعالیت خود را در کشور اسلوونی آغاز خواهد کرد. ویکتوریا هریسن پیش از آغاز مسئولیتش در اسلوونی مانند هر دیپلمات دیگری با چالش یادگیری زبان کشور مقصد روبرو است. اما چیزی که کمتر دیپلماتی مثل او با آن روبرو می شود، آمادگی های خاص مرتبط با نابیناییش است. عادت کردن به خانه جدید، به خاطر سپردن مسیرها برای رسیدن به محل کار و شناسایی کافه ها و امکانات محلی با سگ راهنمایش اوتو، تنها بخشی از فعالیت های اضافه است که خانم هریسون در کنار شغلی که برای آن برگزیده شده باید انجام دهد. خانم هریسون در سال 1996 و یک سال پس از تصویب قانون برابری برای افراد دارای معلولیت در بریتانیا در قالب کارآموزی به وزارت خارجه بریتانیا پیوست. اگرچه در آغاز برخی نیز پشت سر او می‌گفتند که تنها برای توکنیزم و تقویت آمارهای اداری در ارائه فرصت‌های برابر به افراد دارای معلولیت است که او در وزارت خارجه کار می‌کند، اما او به سرویس جهانی BBC می‌گوید که با وجود نابینا بودن، جوان بودن و زن بودن موانع جدی‌تری بر سر راه پیشرفت او بودند. اما وضع به مرور تغییر کرد. او در این سالها به چندین مأموریت دیپلماتیک از جمله به هلسینکی و سارایوو اعزام شده و می‌گوید نابینا بودن به او در ایجاد ارتباطات شخصی در حین مذاکرات کمک کرده است. خانم هریسون اولین فرد نابینای وزارت خارجه بریتانیا، اولین دیپلمات نابینا در این کشور و حالا نخستین سفیر بریتانیا است که به طور کامل نابینا است. تقریبا همزمان و باز هم در بریتانیا، یک دونده نابینا نیز از خط پایان یک رقابت دوی ماراتون گذشته و گمان می شود نخستین کسی باشد که بدون طناب راهنما این رقابت را به پایان می رساند. یحیی پاندور 29 ساله که نابینا به دنیا نیامده بوده، ناگهان و در موردی استثنایی دچار بیماری زوال بینایی شده است و صرفاً می تواند نور را از تاریکی تشخیص دهد. خود او میگوید بزرگ شدن با بینایی کامل و سپس از دست دادن آن شوک بزرگی برایش بوده، اما این قدرتی به او داده که به گفته خودش اگر بیناییش را از دست نمیداد هرگز آن را کشف نمی کرد. آقای پاندور کمتر از یک سال است دویدن را شروع کرده و در کنار راهنمایش می‌دود و صدای او را دنبال می‌کند. حالا مؤسسه گینس که رکوردهای جهانی را ثبت می‌کند در حال بررسی موفقیت او و ثبت آن در کتاب رکوردهای خود است.
این هم از گزارش علیشیر طیبی و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. با رادیو فردا تماس بگیرید 00420-221-122-113 شماره پیامگیر رادیو فرداست و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین، چه در رابطه با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و احتمال پاسخ اسرائیل و چه در رابطه با برخوردهایی که با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در خیابانهای ایران صورت میگیره. سپاسگزار، وقت بخیر.